أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على بقية الله روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت و علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان لو استقاموا علی الطریقه لَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً قَدَقًا. دو سه مطلب خارج از بحث به آیان محترم و خانمهای محترمه عرض کنم. یکی از چیزهایی که مخصوصا در بین خانمها رایج و ظاهراً خارج از تزکیه نفس اون را میدانند و حتی افرادی که مراحل بالا هستند توجهی بهش ندارند و حال اون که قبل از یقظه باید این کار رو بکنند، این است که در مجالس و محافل یا دو نفری حرفهایی که مربوط به مردم است، به اسرار مردم است، به تجسس در وضع حالات مردم است که قرآن صریحاً می‌فرماید ولا تجسسوا، که لازمه این تجسس غیبت است. ولا یغتب بعضکم بعضا، پشت سر این ولا تجسس است. هر کسی رو که دیدید حرف دیگری رو میزند و مذمت از دیگری میکند، این شخص یا دروغگوست یا نمام دروغگوست و یا نمام است. در هر حال این شخص در این موقع فاسق است و فاسق حرفش به صریح قرآن ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، به حرف فرد فاسق اعتنا نکنید، او رو فاسق بدانید. اگر حرف دیگری را میزند، اون دیگری برای شما فسقش ثابت نشده و فسق این شخص نمام ثابت الان، و هیچگاه حرف فاسق بر حرف بر شخصی که فسقش یا برای شما ثابت نشده و یا عادل است ترجیح پیدا نمی کند. من جدن از همین الان اعلام می کنم، نمی خواد از من بپرسید که آیا ما در راه هستیم یا نیستیم. اگر نشستید درد دل یک شخصی رو گوش دادید و در مذمت کسی حرف زد و شما نهی از منکر نکردید، از برنامه های تزکیه نفس خارجید و من دعا میکنم یا بگم نفرین میکنم که خدا به او توفیق موفقیت در راه تزکیه نفس ندهد. خیلی جدی باشید، خانوما مخصوصا با یکدیگر حرف میزنید، حرف خدا رو بزنید، حرف پیغمبر رو بزنید، حرف خوبان رو بزنید، خوبان رو مدح کنید. اینقدر فساد و تفرقه بین یه مش جمعیتی که برای خدا قدم برداشتن به وجود نیارید و انشاءالله امیدواریم روز قیامت بتوانید پاسخگوی پروردگارتون باشید. مطلب سوم، خب امروز یا فردا روز آخر ساله، حواستون جمع باشه، سال میگم نه آخر ماه. آخر ماه هست ولی آخر ساله. یک سال قمری که پروردگارتون در قرآنتون فرموده است که ذالک الدین القیم، خیلی عجیبه ها، دین قیم این است که 12 ماه داشته باشید و اون 12 ماه ماه قمری باشد و ماه قمری 4 ماهش ماه حرام است، محترم است. فلا تظلمو فیهن انفسکم، به خودتون ظلم نکنید در این 4 ماه به خصوص، که اگر خدای نکرده عدد روزهای ماههای قمری یا اول و آخر ماههای قمری از دستتون برود، ممکن است ماههای حرام را هم متوجه نباشید، عاشورا را هم متوجه نباشید، تاسوعا را هم متوجه نباشید و بالاخره به وظایف دینیتون و استحبابیتون عمل نکنید، چون گاهی میشه اینها سبب میشه که کلی وظایف رو انسان فراموش میکنه. شما اگر در ماهای مثلا شمسی 22 بهمن رو ندانید که چه روزیه، طبعا براش ارزش قائل نمیشید. همینطور اگر در ماهای قمری روز قدیر خم رو ندانید چه روزیه، براش ارزش قائل نمیشید. بنابراین خیلی اهمیت بدید هر روزی از روزهای ماهای قمری یه اعمالی دارد، مستحباتی دارد. مثلا روز قدیر خم روزش اونقدر اجر داره، یعنی اونقدر خدای تعالی تو حساب آخرتتون، بانک آخرتتون اونقدر میریزه که عبادت تمام مردم زمین رو برای شما منظور بکنه. الان هم بهتون بخواد همه اونا رو بده، نمیتونین نگهش دارید. الان به یک نفر مثلا یه انسانی بگن 100 میلیارد تومان آقا میخوایم بهت بدیم، خب میگه من چیکارش کنم؟ روز جمعه ماست، بانگا تعطیله. اما اگر گفتن که ما میریزیم خودمون به حسابت، خب ممنون. بله، خدای تعالی هیچ فرقی برای شما نمیکنه که روز قدیر خم روز گرفتید یا نگرفتید، چون هیچ، نه بر چاقیتون افزوده میشه، نه بر لاغریتون افزوده میشه، نه بر به اصطلاح رنگ و قیافتون افزوده میشه، هیچی. اما خدا میریزه به حسابتون. هر وقت برید به این بانک مراجعه کنید، ببینید به به چقدر پول ریختن به حسابتون. یه آرامشی پیدا میکنید که خدای تعالی در قرآن میفرماید که وصل علیهم ان صلاتک سکن لهم. ای پیغمبر، رحمت خاصه منو دریافت کن، به اینها بریز به حسابشون، که این صلوات که رحمت خاصه است به اینها آرامش میده. شما دیشب نماز شب خوندید، با خدا حرف زدید، امروز فقط چیزی که براتون مونده یه مقدار کسلید چون دیشب کم خوابیدید. اما اینو بدونید، خدای تعالی به پیغمبرش میفرماید که فتحجد بهی نوفلتن لک اصا ربک ان یبعثک مقاما محمودا. وقتی که از خاک و از قبر انسان برمیخیزه، بهش میگن آقا تو جادون بالاست. چرا؟ من اون بالا کنار پیغمبر؟ بله، اونجا مقام محموده، به خاطر نماز شبی که تو خونده ای یبعثک ربک مقاما محمودا. پس انشاءالله از فردا که محرم شروع میشه، از یا از پس فردا، چون اختلاف در ماه، شاید ماهای قمری، از خوبیاش اینه که تقویم نمیخواد. شما اگر یه خورده خودتون زحمت بدید قبل از مغرب برید طرف افق رو نگاه کنید، یه خورده هم عادت بکنید به این کار که اول ماه رمضان مشکل اینقدر براتون نشه. من یه وقت دیدم یکی پشت به مغرب ایستاده بود ماه رو میخواست پیدا کنه. اینجوری نباشید، عادت کنید. ماهای قمری مهمه، روز اول ماه هر کس نماز اول ماه رو بخونه اون ماه از همه خطرات محفوظه. خب کمه، شما اگه ندونی ماه امروز اول ماه یا فردا، نمیتونی این کار رو بکن. یک ماه خودتو در معرض خطر قرار میدی. اگر انسان ندونه اول محرم که یا اول سال که، خب برید یه نگاهی بکنید، اشکالی نداره آقا، هیچ مهم نیست، افق خیلی روشن و خیلی واضح. اگر خودتون پیدا نکردید یه عده پیدا کنن به شما بگن. ممالک عربی حالا همشون نه، ولی عربستان سعودی این کار رو میکنه خیلی راحت و هر ماه رو اعلام میکنه و توی مسجد الحرام و مسجد النبی زده که امروز اول ماه افق، مثلا ساعت نماز ظهر. اونا بیچاره ها 5 وقت نماز میخونن، بلکه 6 وقت نماز شب اون موقع، نماز صبح اون موقع، نماز ظهر اون موقع، نماز عصر اون موقع، نماز مغرب، نماز عشاء، همه رو زدن. شما رو خدا رو شکر کنید به خاطر عملی که پیغمبر اکرم کرد و از طریق اهل بیت به ما رسید. چون در صحیح بخاری هست که پیغمبر اکرم گاهی نمازشو با هم میخوند، ظهر و عصر و مغرب و عشا رو، گاهی جدا جدا میخوند. شما نگید اون افضله، اگر بگید افضله، کاری که اهل سنت میکنند و یا جدا جدا خوندن افضله، این به پیغمبر توهین شده. یعنی پیغمبر کار افضل رو گاهی ترک میکرد؟ نه، مساویس هر دوش، چه با هم بخوانید چه جدای از هم بخوانید. چون در همون روایتی که در صحیح بخاری هست، پیغمبر اکرم گاهی نمازش رو بدون هیچ عذری، عجیبه ها، اینو قید کرده، بدون هیچ عذری با هم میخوند و بدون هیچ عذری جدا جدا میخوند. معناش هم اینه که میشه هر دوش خوند. دلت میخواد زیاد رفت و آمد کنی تو مسجد، ظهر برو، عصرم برو، مغرب برو، عشام برو. کمتر میخوای رفت و آمد کنی، کار زیاد داری، گرفتاری زیاد داری، بنا باید دستشو بشوره، وضو بگیره. خب این کار پرزحمتیست برای یک شخص گچکار بنا. برو مسجد هر دو نمازتو بخون، چون از اون لحظه‌ای که اذان میگن، لحظه ظهر، نصف النهار، همونجا ظهره، از اونجا به بعد عصره. مگه نماز ظهر رو ما، نماز عصر ما ظهر بخونیم؟ نه، از همون لحظه به بعد عصره، از اون لحظه به قبلش هم صبح. این وسط، اون خط وسط، اون یه لحظه یه وسط ظهر. اینو بدونید، عقلتونم حتما همینو میگه. ما چه نماز رو بعد از 2 رکعت نماز ظهر، نماز عصر بخونیم، در عصر خوندیم، چه دم غروب بخونیم، بازم در عصر خوندیم. اینو بدونید، این از نظر علمی ثابت. پس بنابراین به ماه‌های قمری وظیفه واجب و بلکه لازم، لازم به حساب شرعی عرض میکنم، برای اینکه ذالک الدین القیم، واجب به خاطر از دستتون بعضی از فضائل نرود و منافعتون به خطر نیفتد و شما بدانید که امروز چه روزیه. مثلا شما میدونید امروز روزی است که سوره حل اتا نازل شد، از نظر اول اسفند ها، از نظر 27 یا 8 28 حالا شاید باشه 28 ماه ذی‌الحجه سوره حل اتا علی الانسان حین من الدهر در شأن ائمه اطهار و در شأن علی ابن ابی طالب که سنی و شیعه معتقدند که این سوره مبارکه در یه چنین روزی نازل شده و هر کس تأسی بکند به علی ابن ابی طالب این فضائل براش هست. که چی اون فضائل؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق. آیاتی که مربوط به بهشت در این سوره نازل شده که واقعا اگر من بخوام دربارش حتی ظاهرش بخوام بخونم و براتون شرح بدم دیگه به مطلب اصلیم نمیرسم. امروز خب اونها صدقه دادند، اطعام کردند، خب ما چی؟ شما برید یه مقدار از این کارها بکنید. همش کارهای بیخرج. نماز شب رو خوب میخونه اما خمس و زکاتش رو خیلی بد میده. اینجوری اطعام نمیکنه اما سلام میکنه، مجانیه چون سلام. اینجور نباشیم. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. و اگر هم اطعام کردی نگو خب حالا ما به تو اطعام کردیم، بیای لباسای ما رو بشور، بیای ظرفای ما رو بشور، چون شما به ما محبت کردی من بهت اطعام میکنم. نه، لا نرید و منکم، اصلا اراده قلبی نداریم، نمیخوایم منکم جزاء ولا شکورا، شکرم نمیخواد بکنید. انما نطعمکم لوجه الله، ما برای خاطر خدا داریم به شما اطعام میکنیم. اینا رو به اونا نمیگفتن، خود این چون گفتن به اونها منت، این خدا داره در باره اینها و از اراده قلبی اونها داره بیان میکنه. حالا من اون مقدماتشو نمیفهمم یا قبول ندارم یا این که بالاخره نمیفهمم که مثلا اینا خودشون گرسنه بودن. البته در یه آیه دیگه ولو کانه به هم خصاصه هست، ولی اینا فضیلت نیست. فضیلت اصل اطعامه، همونی که خدا فرمود. فضیلت اونیست که نداشته باشه انسان و در این حال ایثار کنه، نه این که اونقدر نداشته باشه بره از یهودی قرض کنه و بعد بیان 4 تا نون بری خودشون درست کنن دو. اینا رو همون من نمیفهمم، یعنی واقعا ها شما هم نفهمید، به خاطر اینکه بعضی هاشو ممکنه دشمن ها برای ذلت خاندان عصمت و طهارت درست کرده باشن. علی ابن ابی طالبی که هر شب پای 1000 نخله خرما که خودش کاشته بود نماز میخوند. حالا من نمیفهمم، نمیگم نیست، شما همین کار بکنید اینقدر که میتونید. آقا یکی از دوستان ما، این روشم بد نیست البته غیر از من، منو دعوت نکنید چون من نمیام، الان دارم میگم. یکی از رفقا میگفت وقتی که من یه حاجت خیلی مشکلی دارم یا کسالتی پیدا کردیم، یکی از اهل بیت ما، 40 سید رو دعوت میکنم خونم. یکی دیگه هم میگفت 7 سید. حالا 40 سید مشکل 7 خونمون دعوت میکنیم، شامشون میدیم، بعدم میگیم دعا کنید برای دعا کنید ما رو. همین، خدا میدونه چه دعایی این آقا کرده و چه حاجتی هم صاحب خونه داره و حاجت من برآورده میشه. این تجربه شد. حالا شما مسکین، مسکین کم پیدا میشه، اون مسکینی که اون وقتا بوده حالا کمه، یتیم زیاده، اسیر که هممون اسیر، اسیر چی هستیم؟ اسیر شیطان، هوای نفس واقعا اسیرمون کرده. من یه وقتی در مشهد بودم، میرفتم دم در حرم، عرض میکردم آقا انا اسیر من اسراء المدینه، من یه اسیری از این اسرای این شهر هستم و به من کمک کنید. واقعا اسیر. یتیم اهل بیت، کسی که پدرش رو از دست داده باشه و نتونه در مدت عمرش پدرش رو ببینه، این یتیم نیست؟ ما یتیم. روز جمعه است، متعلق به امام زمانمونه، چرا آقامون رو نمیبینیم؟ چرا نمیتونیم احوالش رو بپرسیم؟ چرا نمیریم به در خانهش؟ چرا دامنش رو نمیگیریم بگیم آقا خودت هستی؟ مسکینم که به هر حال مسکین مالی نیستیم، ولی مسکین عقلی و فکری هستیم. همش متوجه دنیا اونقدر مسکنت به ما خورده که اصلا در جای استادیم، هیچ پیشرفتی نداریم. و انشاءالله امیدواریم امروز همتون با توجه انشاءالله به علی ابن ابی طالب، به خاندان اسمت، همشون حاضرن، همشون میبینن، مخصوصا حضرت بقیت الله، بگید یا اهل بیت النبوه انا مسکین من مساکین المدینه، من یک گدای از این گداهای این شهرم، انا یتیم من ایتامکم، انا اسیر من اسراء المدینه، من اسیر هوای نفسم، اسیر خواسته های مردمم، اسیر جوی که برامون ساختن هستم، اسیر. تا ببینید با شما چی میکن. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. تا آخر سوره ان شاء الله امیدواریم که در این سالی که بر ما گذشت، این سال هزار و چهارصد و بیست و چهاری که بر ما گذشت، انشاءالله از یاران امام زمان محسوب شده باشیم و شب اول محرم که ماه محرم حلالشو هلالشو وقتی که ائمه می دیدند می فرمودند حزن بر دل ما سیطره بگذاره، به پسر شبیب حضرت رضا فرمود هرچه این ماه قطورتر میشه حزن ما بیشتر میشه، تا شب عاشورا که دیگه ما نمیتونیم طاقت بیاریم. اگر اون شرح صدر ائمه نبود، با اون معرفتی که به امام حسین داشتند و با اون توجهی که به حقیقت مصیبت داشتند، اگر نبود منفجر میشد. ما هم همینطوریم، ما ظرفیت نداریم ولی قفلت داریم. شب عاشورا در پیشه، روز عاشورا در پیشه، روز تاسوعا در پیشه. انشاءالله کوشش کنید همونطوری که فرمودند در مجالس انشاءالله شرکت کنید. مجالس ما همینه، گر تو نمی پسندی تغییر ده، مجالس رو، از اینکه از صدای یک نفر که محضور میخونه شما گریه بکنید و از صدای یک نفر که شاد میخونه شما خوشحال بشید، حالا هر چی میخواد بخونه. اینجوری نباشید، بفهمید الان چرا گریه کردید. من که صدام تغییر نکرد. شاد وقتی باید انسان شاد باشه که اهل بیت عصمت شاده، وقتی باید محزون بشه که اهل بیت عصمت محزونند. به سخن نگاه کنید. من از همینجا دارم به جمعی از طلاب و فضلایی که همین دیروز اعزام میکردیم برای شهرستانها، به اونها دارم عرض میکنم که مطالبی به مردم بگید که حسین ابن علی علیه السلام در روز عاشورا فرمود. روز عاشورا میگه الم، اون لحظه آخر، اون اوج مصیبت، میگه الم یکن لکم دین ولا تخافون یوم المعاد فکونوا احرارا. آزاد باش، استقامت داشته باش. احرارن فی دنیا کو، مرد باش. استقامت یه چیزیست در همه چیز باید باشه، همونطوری که عرض کردم. این آخرین جملات حضرت سید الشهدا است. میدونید که چه موقع فرمود؟ وقتی دید که لشکر فکر کردن امام حسین از دار دنیا رفته، حالا بریم غنیمت جمع کنیم، تکیه کرد به دستهای مبارکش، خوردی سرشو بلند کرد، صدا زد یا شیعت آل ابی سفیان. چون اگر شیعه آل ابی سفیان نبودن، اینها دین داشتند، ولی حالا شیعه آل ابی سفیانید، پیرو معاویه هستید. خوب دقت کنید به این جمله، خود جملات حساب داره. یا شیعت آل ابی سفیان، شیعه یعنی پیرو، آل ابی سفیان هم برای تحقیر اسم معاویه رو نبرده، پیروان معاویه، پیروان یزید. خوب دقت کنید، اصلا ما اسمشون روشون گذاشت، ولی در عین این که پیرو معاویه و یزید هستید، آخر یه مقدار آزادی، آزاد مرد باشید، در همون کارتون آزاد باشید، در بیدین باش اما آزاد باش. جایی که وجدانت میگه این درست نیست، عمل نکن. یا شیعت آل ابی سفیان لم یکن لکم دین، یعنی حالا که شما دین ندارید، حالا که شما روش اسلامی ندارید. چون اگر کسی روش اسلامی داشته باشه، پسر دختر پیغمبرشو میکشه. فکونو احرارن فی دنیا کو، از روز قیامت هم که قبول ندارید که بترسید. چون آدم وقتی قبول داشته باشه میترسید. پس حر باشید، آزاد باشید. من با شما جنگ میکنم، شما با من جنگ میکنید. لیس علیهن من جناح، زنها که با شما برنامه‌ای نداشتن، دعوایی نداشتن، چرا اینطور دارید بهشون حمله میکنید؟ خیلی عجیبه این حرف ها، اثر داره. مجلسی باشید که از همین حرف ها، این تکه های حرف رو، کلام رو عرض کردم، از همینجا به دوستان اهل علمم توصیه میکنم، بشینید. ببخشید مسائل روز عاشورا زیاده، زیارت عاشورا، هر من لمن هاره بکن، سلمون لمن صولمکو مبغزون لعدائکو. اللهم الان بنی امیت قاطبتن یعنی چی؟ چرا این نسل بد، این نسل خبیث، این شجره خبیثه یه نفرشون درست حرکت نکرد؟ عمر ابن عبدالعزیز هم اگر حالا یه خورده این نرمتر بود و ملایمتر بود، باز جای ائمه اطهار نشسته بود. بالاخره بزرگترین گناه رو کرده، بزرگترین اشتباه رو کرده این بنی امیه هست. پیغمبر اکرم خواب دید. من دیدم دیگه به مسئله استقامت نمیرسم صحبت کنم، لذا مناسب اینه که بقیه یه حرفم بزنم. پیغمبر اکرم خواب دیدن. خواب پیغمبران مثل بیداری، اصلا بیداری و خواب و اینها برای ماها مسئله است، برای پیغمبر از این جهت مسئله است که اومده توی ما زندگی میکنه. یه وقت عرض کردم حضرت سلیمان رو کوچیکش کنن، با همون عقل و فکر و دانش بفرستنش تو لونه مورچه، بگن با مورچه های مدتی زندگی کن، هم بهش سخت میگذره، هم بنده خوب خدا میشه، هم این که مجبور هرچی مورچه ها میخورن و هم بخوره، هر کاری مورچه ها میکنن و هم بکنه. رسول اکرم رو با همین مقایسه توی ما فرستادن توی این کره زمین، شاید یه مقدارم چیزتر چی بگم که به شکل ما درش آوردن، آمدن با ما حرف میزنن و با ما صحبت میکنن. اون عقل و دانشی که هرچه خدا میخواسته برای مخلوقش از علوم و مصالح بفرسته در رسول اکرم قرار داده، و اودعته علم ما کان و ما یکون الی انقضاء خلقک. خب این رسول اکرم. اون حضرت امیرالمومنین، اون حضرت امام حسن مجتبی، اون حضرت سید الشهدا، اینها اینطوری بودن دیگه. اینا اومدن تو ما زندگی میکنن، با ما زندگی، ما قدرشونه نمیدیم. 12 نفر از ائمه آمدند، این بزرگواری که مسئول ماست، امام ماست، این آقایی که 1170 سال تو این لونه مورچه داره زندگی میکنه، این بزرگواری که همه جور پای ما صبر کرده، این بزرگوار ما اصلا دیگه یادش نیست، توی ما هم هست. پیغمبر اکرم خواب دیدند. من یادم نرفت بود ولی پیغمبر اکرم خواب دیدند که بوزینه ها میرن رو منبرش میشینن. یک بوزینه رفته رو منبر نشسته، عرعر میکنه، وق وق میکنه. خیلی عجیبه. خواب دید پیغمبر. عرض کردم خوابشون با بیداریشون فرقی نمیکنه. این میاد پایین و یکی میره، او میاد پایین یکی دیگه میره. از خواب بیدار شد، این آیه نازل که این خوابی رو که ما ارینا که الا فتنتن لناس، این برای امتحان مردم. قریب 1000 ماه که 8 ماهش باقی مونده که سفیانی بناس بیاد اون 8 ماه رو تمومش کنه، که بعضی تفسیر گفتن لیلت القدر خیر من 1000 شهر، اون همون 1000 ماه با همه ناز و نعمت. 1000 ماه اینها روی منبر پیغمبر سوار می شدن. چیکار می کردن؟ یکی از برنامه هاشون همینطور که نستجیر بالله، خدا می دونه انسان به قدری متأثر می شه، نمی تونم بگم، نمی تونم، هیچ کس نمی تونه بگه، که اینها می رفتن به عنوان خطبه منبرشون لعن بر در حضور حضرت مصطفی علیه السلام رسم شده بود. یا مسجدی میگن کنار شهر شام بود، این مسجد ذکر اسمش بود. گفتن چرا اسمش مسجد ذکره؟ گفتن که یک نفر پولدار یادش رفته بود بعد از نماز امیرالمؤمنین رو لعن کنه، اینجا یادش اومده بود. به شکرانه این نعمت که اینجا یادش اومده و اینجا نشسته این کار رو کرده، یه مسجد ساخته. آخر ببینید به کجا میرسه. اینا همه برای امتحان مردم. شما در دولت جمهوری اسلامی قرار گرفتید، در زمان شاه اونایی که همسن ما هستن قرار گرفته بودن، بهترش بدترش هر جوری باشه همش برای امتحان شماست. اینه بدون اونجا چیکار میکردید؟ اینجا چیکار میکردید؟ اونجا میگفتید من مجبورم که زنم بی حجاب باشه، حالا چی؟ حالا هم زنت مجبوره که موهای جلو سرش نشون بده و تو ای آقای خبرنگار مخصوصا بری او رو نشون بدی تا تشییع فاحشه بکنی؟ حالا مجبوری؟ برای اقلا زنهای با حجاب رو ازشون بپرس برای انتخابات باید چیکار بکنی؟ متاسفانه اینجور. حالا امتحان، این اینجا اینجور امتحان، اونجا اونجور. اون وقت میگفتن اگر کسی کراوات نزنه ریشه نتراشه توی اداره راش نمیدن. حالا چی؟ ببینید اینا همش امتحان، هم اون امتحان هم این امتحان. همیشه انشاءالله بدونید در ذهنتون باشه که در حال امتحانید. الا فتنتن للناس. ولی اون چی من میخواستم عرض کنم این بود که و شجرت الملعونت فی القرآن، شجره ملعونه هستم. اول خدا اینها رو لعن کرده، آل ابی سفیان رو، آل زیاد رو، بنی امیه قاطبتن رو. اول خدا کجا؟ ان الذین یؤذون الله و رسوله لعنهم الله فی الدنیا والآخره. کسانی که خدا و پیغمبر اونها رو اذیت میکنن، خدا در دنیا و آخرت لعنتشون کرده. فاطمه زهرا رو بهش فرمودن که من آزاها فقط آزانی، کسی که فاطمه رو اذیت کنه من اذیت کنم. پس اینجا فاطمه که وصل شد، این نقطه اتصال همه فرزندان فاطمه وصل میشه، مخصوصا ائمه اطهار علیه مصاد. کسی که اینها رو اذیت کنه پیغمبر اذیت کنه، کسی که پیغمبر رو اذیت کنه خدا رو اذیت کرده، و کسی که خدا رو اذیت کنه لعنت خدا بر او در دنیا و آخرت باد. لذا در زیارت عاشورا عرض میکنیم اللهم لعن بنی امیه قاطبتن. چرا گفتن ما این زیارت رو اصلا بخونیم؟ چرا صد مرتبه لعن بکنیم؟ شاید یه دفعش تو دلمون بشینه بدونیم که کسی که پیرو ظالمین بر اهل بیت عصمت و طهارت و بر آل پیغمبر هست ملعونه. تو دلت بشینه اللهم لعن اول الظالم ظلم حق محمد و آل محمد. مواظب باشید حق محمد و آل محمد ضایع نکنید، خدا نکنه ما جز اونها باشیم. و آخر تابعین، این تیکش مهمه، و آخرین کسانی که پیروی از اونها میکنند. اللهم لعن الاصابه التي جاهدت الحسين، بهترین و بالاترین و به اصطلاح شاه فردش اونهایی هستند که با امام حسین علیه السلام درگیر شدند و شایعت و بایعت و تابعت علی قتله، اللهم لعنهم جميعا. اگر روز عاشورا یا هر وقتی خواستید این زیارت رو بخونید و وقت نداشتید، میتونید امام صادق صلوات الله علیه فرمودن اگر وقت دارید که همشو بخونید، اگر وقت ندارید یک مرتبه بگید اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك، اللهم لعن الاصابه التي جاهدت الحسين علیه السلام و شایعت و بایعت و تابعت علی قتله، اللهم لعنهم جميعا. اون وقت 99 مرتبه بگید اللهم لعنهم جميعا، اللهم لعن، همونا رو میگید دیگه، اللهم لعنهم جميعا، خدایا لعنت بکن همشون رو، خدایا لعنت بکن همشون رو، خدایا لعنت بکن همشون رو. فرمود مثل این است که شما هر 100 لعن و 100 در سلامش هم همینطوره. زیارت عاشورا رو بخونید، خیلی زیارت عجیبه، صحیح‌ترین زیارت هاست. من الان بهتون عرض میکنم شما اگر به سندش مراجعه کنید اجتهادن میتونید بخونید بقیه دعاها رو، یعنی خیلی از دعاها رو شما نمیتونید بگید خدایا چون تو فرمودی بخون من میخونم، به قصد رجا باید بخونید، اما زیارت عاشورا رو بگید هیچ مهم نیست، چون یه قدر انسان به سند اعلایش مراجعه بکنه میبینی یک سند اعلایی خیلی بالادستی داره که هیچ روایتی هیچ دعایی شاید اینجور سند صحیحی نداشته باشه. در سلام هم باز امام صادق فرمود که نه، البته در صورتی که وقت ندارید، الا آدم چه بهتر از این که با امام حسین صحبت کنه، ولا جعله الله آخر العهد منی به زیارت، هرچه بیشتر با امام حسین صحبت کنید و با دیگران صحبت نکنید بهتر. اما هر روز وقت ندارید، شغلتون کارتون میخواید هر روزم زیارت عاشورا بخونید، یا حتی روز عاشورا مثلا آشپزه میخواد غذا برای مردم درست کنه، مثلا زیارت سلام رو اینطوری بگید، السلام علیک یا ابا و علی الارواح التي حلت بفنائك، سلام بر تو ای ابا عبدالله، قربونت بریم، و بر اون روحایی که فدای تو شدن، قربون همه شون، بعدی انتم با امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیکم منی جمیعا سلام الله، نه سلام شما، سلام الله، سلام خدا بر شما باد ابدا همیشه، تا وقتی که من هستم، تا وقتی من هستم الالعبد. علیکم منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. آقا جون همین دنیا نباشه زیارت، این دنیا که زیارتش قایبانه از پشت پرده از پشت حجاب هاییست که خودمون برای خودمون درست کردیم، یه جوری بشه که روز قیامت هم همه جا ما به تو نگاه کنیم، به صورت تو نگاه کنیم، با تو باشیم. ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین. یه چیزی بهتون بگم، این کلمه حسین خیلی عجیبه ها، هر روز صبح اگر از خواب پا میشید 10 مرتبه بگید یا حسین یا حسین، همینجور ساده هم بگید، بدونید در نهم و دهم من مرتبه اشکتون جاری میشه، مگر انسان حالا حواسش جای دیگه باشه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین، که منظور در اینجا حضرت علی اکبره، و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اگر فرصت نداشتید یک مرتبه به همین اندازه که من خوندم میخونید و 99 مرتبه میگید السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، چون همه اونها در همین خلاصه میشه. این در کتابی قدیمی من دارم به نام صدف، از امام صادق علیه السلام نقل میکنه و دستور زیارت عاشورا رو اینطوری میده. خب من ایام ایام سروره، سوره هل اتا نازل شده، 12 روز شما برای عید قدیر خم که سلام خدا بر عید قدیر، که سلامتی بر عید قدیر و کسانی که عید قدیر رو اهمیت میدن شما اهمیت بدید. خواهش میکنم ازتون که به ماهای قمری اهمیت بدید. یکی از دوستانمون این کتاب محضیار رو که نوشته، من پارسال بهش گفتم، حتی چاپ کرده بود برگردون، از اول ماه محرم اول سال رو قرار داده که شاید هم به مشکل برخورد بکنه، ولی خب به حمدالله پارسال امسال اینطوری شده. و ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم فلا تظلموا فيهن انفسكم ذلك دين القيم. خدایا با آبروی امام عصر ارواح نافدا، این سالی که بر ما گذشت، خدایا اگر گناه کردیم که کردیم، اگر معصیت کاریم که بودیم، خدایا گناهانمون رو تبدیل به حسنات بفرما. خدایا در این سال گذشته که غیبت امام زمانمون رو تحمل کردیم، خدایا امام منت بگذار در سال آینده دیگه صبرمون، خودت میدونی که به پایان رسیده. در دعای، چون اگر عقل داشته باشیم بفهمیم همون جملات و ضاقت الارض، زمین بر ما تنگ شده، زمینی که امام نداشته باشه، امامش ظاهر نباشه، ما الان یه مشکلی که داریم نمیدونیم چی کار بکنیم، به کی مراجعه بکنیم، حقیقت رو از که بپرسیم، روایاتی که 1000 سال قبل به دست ما رسیده که بعضیاش مختوشه، بعضیاش حالا مجتهدین چقدر زحمت میکشن تا حقایق رو به دست شما میرسونن. اگر امام عصر ارواح نافدا بیاد، خب بالاخره مجتهدین بازم باید فعال باشن، کار کنن، اما خب از سرچشمه زلال هدایت اخذ میکنن، خیلی گواراتره. همون ما ان قدقایی که در روایت در آیه شریفه هست همون خواهد بود. انسان بره سرچشمه آب بنوشه، یا آبی که از این دست به اون دست، از این ظرف آلوده به اون ظرف آلوده، حتی ظروف بنی امیه بعضی از روایات رو زیر رو کرده، بعضی اصلا روایت نمیشه گفتش، اینجوری به دست ما برسه، خدایا ما رو دیگه بسمونه. همه تون واقعا بگید بسمونه. خدایا ضاقت الارض منعت السما، بگذاری ما بریم با آسمان چهارم، اونجا همه خوبان اونجا هستن، این هم که حساب داره. و منعت السما فعلی که یا رب المشتکا، خدایا شکایت به خودت بکن. اللهم انت کشاف الکرب والبلوا، خدایا تو بلاها و اینجور مسائل رو خودت باز میکنی. فاقس یا قیاس المستغیث، ای پناه بی پناهان به ما پناه بده. عبیدک المبتلا، یه بنده کوچکت، همه تون بگید عبیدک المبتلا، بنده کوچکت مبتلای محبت امام زمان شده. اری سیده یا شدید الغلام، آقا شما عشق نشون بده، کجا از آدرس بده، تو که میدونی. به خودت قسم اگر بگن الان سر کوهای بلنده و ما میرسیم بهش، ولو با زحمات زیاد حرکت میکنیم میریم. علیه سیده یا شدید القوام و از لنه به لسا و الجواب. اللهم و نحن عبیدک، همه من بندگان تو هست. خدایا به هر حال هر کداممون الان یه توجهی به امام زمانمون کردیم و یه آب قدغی که روحمون رو بشوید انشاءالله بر ما نازل شد. امیدواریم دعاهامون مستجاب بشه. نسألک اللهم و ندعوک به اعظم اسمائک و به مولانا صاحب الزمان، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم، یا غیاث المستغیثین، یا اله العالمین، اجل ولیک الفرج، اجل مولانا الفرج. خدایا اگر پایان امسال هم همین یکی دو روزی که مونده اگر امام زمانمون رو برسونی که ما در سال 24 هم امام زمان ظاهر داشته باشیم، خیلی ازت متشکریم. خدایا سال آینده رو سال ظهور حضرت بقیت الله قرار بده. گناهان ما رو در سال گذشته تبدیل به حسنات بفرما. خدایا ما رو در سال آینده از همه لغزش ها و گناهان حفظ بفرما. خدایا اگر در سال گذشته کوتاهی در راهمون، در پیشرفتمون، در سیر و سلوکمون داشته ایم، خودت جبران بفرما. خدایا در سال آینده توفیق پیشرفت بیشتری به ما مرحمت بفرما. همه ما را از یاران خوب امام زمان قرار بده. خدایا یکی از دوستانمون مریض است، با آبروی ولی عصر کسالت ایشان رو به احسن وجه شفا و مرحمت بفرما. امواتمون غریق رحمت بفرما. خدایا به آبروی ولی عصر به مردم ایران توفیق قدردانی از وضعی که دارند، چون تا بیرون نرید از ایران نمیفهمید، توفیق قدردانی از وضعی که دارند عنایت بفرما. خدایا این جمهوری اسلامی رو هرچه بهتر به وسیله مسئولینی که قدرت در دستشون هست مردم رو به سوی تزکیه نفس و کمالات رهبری میکنند، خدایا در پناه امام زمان حفظ بفرما. کوشش کنید انشاءالله به افراد متدین، افراد پابند به دین، اونهایی که بیشتر از هر چیز به دینشون اهمیت میدن، به معنویتشون اهمیت میدن، ولو از میان این جمعیت شما چند نفری رو میشناسید حتما به اونها رأی بدید، بذارید مجلستون، مجلس قانون گذاریتون انشاءالله دینی باشد، مذهبی باشد، پیروان افراد فاسق و فاجر انشاءالله قدم توی مجلس اسلامیتون نگذارند و حتما انشاءالله برید هر جوری هست به افراد متدین، اونهایی که میشناسید رأی بدید. عاقبتمون ختم بخیر بفرما و عجل فی هر جمال.